أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی برواه العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایین، صلواتی بر محمد و آل محمد. در فرهنگ دینی ما تشکیل خانواده به عنوان یکی از ارزش‌های بسیار قابل دقت و تأمل بیان گردیده، تا جایی که وقتی خانواده تشکیل می شود، خانواده شکل می گیرد و سقف و زیرپناهی برای انسانها گسترده می شود، مایه رشد دو طرف است، هم دختر و هم پسر. اما امروز من میخوام به یک نکته فراتر از تشکیل خانواده اشاره بکنم و اون حفظ نظام خانواده است که قطعاً توانمندی بالاتری نیاز دارد نسبت به تشکیل خانواده. نظام خانواده به علل و عوامل مختلفی یه موقعی در معرض فروپاشی و آسیب است. برخی کارشناسان میگویند وقتی یک زن و مردی زندگی مشترکشون رو شروع میکنن، حدود 70% عوامل آسیب رسان به خانواده از بیرون به اونها تحمیل میشود. یعنی به تعبیر بنده مشکلات خانواده خود زن و شوهر 30% رو سهم دارن. اما اونی که مهم است این است که ما نسبت به آسیب ها و مشکلات خانواده باید چه سوپاپ اطمینانی رو در زندگی فعال بکنیم، چه بکنیم که زمینه و بستری فراهم بشه که آسیب‌های درونزا و بیرونزا به خانواده آسیبی وارد نکند. من امروز در صددم برخی از این عواملی که میتواند ضربگیر زندگی‌های ما باشد و به استحکام و حفظ نظام خانواده کمک بکند رو بیان بکنم. اولین نکته عذرخواهی کردن زن و شوهر در اشتباهاتشون از همدیگره. یه مقداری ما باید این زبان عذرخواهیمون رو فعال بکنیم. ما معمولا در فضاهای مشاورهایی رو میبینیم، مثلا خانم یه اشتباهی کرده، آقای یه اشتباهی کرده، میان تو مشاوره، خانم یا آقا میگه، میگه آجا آقا اگر همسرم یه عذرخواهی کرده اون حل بودم، ولی نمیدونم چرا قبول نمی کنه اشتباه کرده. چون میدونم عذرخواهی یک فراپیامم داره، یعنی میپذیرم که این خطا و اشتباه رو من مرتکب شدم. ولی گاهی اوقات اون منیت، غرور، تکبر، خودخواهی، اجازه این که من راحت عذرخواهی بکنم بهم این اجازه رو نمیده. ولذا به نظرم اگر ما بخواهیم یک ضربگیر فعالی رو برای خانواده معرفی بکنیم، این زبان عذرخواهی رو باید به عنوان یک اصل مطرح بکنیم. زن و شوهری که احیانا خطایی میکنن، راحت از هم پوزش بطلبن، از هم عذرخواهی بکنن، معذرت خواهی بکنن، این به قوام خانواده و حفظ نظام خانواده کمک میکند. این نکته اول. نکته دوم، نسبت به خطاها و اشتباهاتی که در زندگی پیش می آید حلالیت به طلبیم از همسرمون. یعنی اینکه علاوه بر عذرخواهی به نوعی اون پاکسازی برای آخرت رو هم داشته باشیم که مثلا خانم جان، آقا من اگر این اشتباهی را مرتکب شدم، علاوه بر این که معذرت میخوام، میخوام من را هم حلالم هم بکنیم. یعنی اینکه پای من برای قیامت چیزی نوشته نشود. شاید بتونیم این رو بگیم، در برخی از روایات این رو ما داریم که اصلا زن و شوهر بهشت و دوزخ یک دیگرند. یعنی خیلی از ما مردا و زنا به واسطه همسرانمون جهنمی میشیم و بهشتی میشویم، به شرط اینکه بدونیم چگونه تعامل بکنیم. لذا حلالیت طلبیدن، من مکرر اینو در مباحث هم بیان کردم که اصلا زن و شوهر چون خیلی به هم نزدیکن، ممکنه اشتباهاتشون هم نسبت به یک دیگر بیشتر از اشتباهاتشون نسبت به دیگران باشه. اینا باید بیشتر از هم حلالیت بطلبن، حداقل هفته یک بار، اگر نگیم روزی یک بار، از همدیگه عذرخواهی بکنن، حلالیت بطلبن. خود این حلالیت طلبیدن میدونید حس خوبی رو تو زندگی ایجاد میکنه. حالا اینجا یک سوالی مطرحه. گاهی اوقات آقا میگه آقا من معذرت خواهی میکنم، خانم گاهی اوقات میگه من از شوهرم معذرت خواهی کردم، ولی او میگه من تو رو نمیبخشم. این ماجراش چی میشه؟ من اول یه روایتی عرض بکنم. روایت داریم حضرت فرمودن اگر یک کسی از سمت راست شما داره میاد، یک خطایی رو نسبت به شما انجام داد، مثلا خیلی عذر میخوام همجوری که داره میاد یه فحشی به شما داد، هنوز از سمت چپ شما خارج نشده شما عذرخواهی کرد، حضرت فرمودن عذرش رو بپذیر. یعنی به این فاصله کوتاه هنوز تو عصبانیتی، خشمی، هنوز داری حلاجی میکنی بدیهی که او در حق تو کرده، بری میگه اگر عذرخواهی کرد تو چشمت رو ببند، عذر او رو بپذیر. پس ببینید ما مأمور به پذیرش و عذر دیگران هم هستیم، عذرخواهی دیگران رو باید بپذیریم. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه، حالا باز با همه این تفاصیل فرد نبخشید. در روایتی داریم شخصی محضر نبی مکرم اسلام آمد، همین ماجرا رو بیان کرد. خانومی ظاهرم بود، گفت من خطایی کردم، از همسرم معذرت خواهی کردم، همسرم عذر من رو نپذیرفت. حضرت فرمودن تو محجوری، خداوند عذر تو رو پذیرفته، نگران نباش. یعنی ولو طرف مقابل مقاومت میکنه، میگه من حلالت نمیکنم، من نمیبخشمه، ولی تو با خلوص نیت اومدی ازش عذرخواهی میکنی، او داره بخل میورسه، ولی خداوند تو رو بخشید. مگر اینکه یه موقعی دینی گردنت باشه، مثلا یه موقعی من پول یکی رو خوردم، میگم آقا حلال کن، میگم آقا تو پول رو بر نگردونی حلالت نمی کنم. اینجا نیست بگیم خب خدا بخشید، نه، اینو باید دین او رو برگردونیم، بپردازیم. خب پس این شد تا به حال دو نکته، عذرخواهی و طلب حلالیت سوپاپ اطمینان برای آرامش در زندگیه. اما نکته سوم که اینم نکته مهمیه، یکی از چیزهایی که میتونه مشکلات داخل خانه رو تلطیف بکنه، شنوا باشیم صحبت طرف مقابلمون رو. فرد اومد ما دلخوره، داره گلگی میکنه، داره ابراز ناراحتی میکنه، من نپرم تو صحبتش اجازه گفتگو رو به اون ندم. نه، تو با آرامش صحبت او رو بشنو. من این تعبیر رو دقت کنیم به کار میبندم، وقتی طرف مقابل داره دلنگرانیهاش رو، دلخوریهاش رو با شما بیان میکنه، این یه دیگ بخاریه که توش بخار زیاد جمع شده، این سوپاپش فعال شده، داره این بخارا خارج میشه که اون درون آرام بشه. حالا تا یکم بخار بیرون اومد دست بذار رو سوپاپ و این بخاره دوباره تو میمونه، خارج نمیشه. رضا فرصتهای گفتگو برای همدیگه ایجاد بکنیم. زن و شوهرها اگر زمانی رو اختصاص بدن در طول روز، در طول هفته، شنونده حرف هم دیگه باشن، این خیلی میتونه با آرامش زندگی کمک کن. ولی ظرف وجودیمون رو هم ببریم بالا. حالا ممکنه طرف مقابل داره دلخوریش رو میگه، من اینجوری نشین سریع عصبی بشم، نه خودت بدتر از منی، نه بذار اون حرفش رو بزنه، بذار تا تای حرفش رو هم بزنه. من یه موقعی میگم تنها جایی که مجاز گاهی اوقات ما تا صبح بیدار باشیم جایی که طرف مقابلم دلخور شروع میکنه با ما گفتگو کردن، اینجا یه قهوه هم بخور سرحال شو حرفش گوش کن، نه اینکه بگو حالا زن وقت زیاده، مگه فردا رو خدا از تو گرفته؟ نه، این الان نیاز به این آرامش داره، نمیشه حوالش بدیم به یک زمان دیگه. این مرد الان نیاز به گفتگو با شما داره، نمیشه حواله بدیم. ولذا یکی از عواملی که به شدت میتونه مشکلات زندگی رو سبک بکنه گفتگوه، صحبته. به این هنر گفتگو رو در زندگی داشته باشیم، فرصت به هم دیگه بدیم. آقایون، خانوما، من الان خصوصا به آقایون بزرگوار میگم، آقایون یه موقعی وقتهایی رو اختصاص بدید به همسرتون که با شما درباره دلمشغولیهاش، نگرانیهاش صحبت میکنه، شما صبورانه گوش کنید. ما الان یه تعبیر داریم، اصلا اینو دقت بکنید، الان دیدین مثلا میگن تراپی، مثلا یک نوع درمانه، به مشاوره ها میگن تراپی، یا مثلا یه فردی مشکلات فیزیکی بدنش داره میگن میره بالاخره فیزیوتراپی انجام میده. تراپی به معنای درمان. این من داشته باشین هدیه. اصلا حرف تراپی ما داریم، یعنی چی؟ یعنی وقتی فرد داره حرف میزنه داره درمان میشه بدون اینکه تو بهش راهکار بدی. من حالا اینجا یه فوت کوزه‌گری مشاوره رو براتون بگم. ببین، یکی از کارهایی که ما مشاوره میکنیم تو مشاوره، شنونده خوبی برای مراجعمون هستیم. وارد میشه یک جلسه داره مشکلاتش رو نسبت به شوهرش میگه، ما کاملا میشنویم، شنوندیم، اصلا اون جلسه فرصت نمیشه راهکار بهش بدیم. ولی این خانم وقتی از اتاق مشاوره میره بیرون، میگه آرام شده، میگه آقا راهکار به تو گفت؟ میگه نه، من حرفم رو زدم، سبک شدم. رو تو زندگی وقت بگذاریم، ای که در اسلام گفته میشه جلوس المرء عند عیاله، همین که مرد کنار همسرش می نشیند، از اعتکاف در مسجد پیامبر گرامی اسلام ارزشمندتر است. نه اینکه بشینی اینجا، یه کنش و واکنش داره اتفاق میفته. مردی که میشینه کنار همسرش زمینه گفتگو رو داره فراهم میاره، داره یک باری رو از مشکلات همسرش برمیداره، ذهن او رو سبک میکنه. چه خدمتی بالاتر از این؟ بعد ما گاهی اونقدر قرآن باز میکنیم، قرآن میخونیم، بعد حرف همسرمون رو گوش نمیدیم، شنونده برای اون نیستیم. یه موقعی یه آقایی به من پیامک داده بود، در قم داشتم میرفتم برای جلسه سخنرانی در حرم مطهر، ایشون متوجه شد بنده دارم میرم، پیامی داد، تورا داشتم میخوندم، دم نوشته که حاج آقا تو رو خدا به این خانما بگید غیر از حرم، غیر از زیارت عاشورا، غیر از دعای کمیل، غیر از نمازهای مستحبی، یه شوهر بدبختی هم هست و اونا نیاز داره، اونم نیاز داره. یعنی ببینید گاهی اونقدر ما از حالت تعادل خارج میشیم، میبینید آدم متدینیه ولی همسرش ازش راضی نیست. چرا نیست؟ چون تک بعدی داره به دین نگاه میکنه. دین یک مجموعه است. وقتی پیامبر گرامی اسلام میفهمد تو کنار همسرت مینشینی، از اعتکاف در مسجد من ارزشمندتر است، یعنی این هم یه شکل از عبادت ارزشمنده. چرا من این رو نمیبینم ولی او رو میبینم؟ اتفاقا یه جاهایی تو همین حرم آدم میاد، بله زیارت نامه میخونه، دعایی میخونه، ولی یه جایی شما ببینید یه زن و شوهر یه گوشه نشستن دارن برای هم دیگه گفتگو میکنن، حرف میزن، یکی میگه، یکی داره میشنوه. خداییش نگاه خدا یه موقع با اون جلسه دو نفره ارزشمندتره تا جاهای دیگه. یعنی جایی که زن و شوهر میشنن حرف میزنن درباره مشکلاتشون، درباره آیندهشون، درباره بچه هاشون. من یه نکته این رو بزرگواران اینجا به عنوان نکته تربیتی بیان بکنم. ما امروز با یک نسلی مواجه هستیم که اگر پدر و مادر روزانه یکی دو ساعت جلسه تشکیل بدن برای اینکه این بچه ها رو چگونه مدیریت کنن، چطور تربیت کنن، وقت کمه. بعد ما به پدر مادر میگیم آخرین باری که نشستید درباره بچه هاتون با هم دیگه صحبت کردین کی بوده؟ یادشون نمیاد. و چجوری داری بچه تو تربیت میکنی؟ بعد میگه شوهرم با من هماهنگ نیست. آقا میگه زنم با من. بابا شما ببینید توی شرکت یه اداره میخوان یه جلسه دو ساعته برقرار بکنن، یه موقعی من شاهدم، اطلاع دارم، ده ها ساعت جلسه میگیرن برای هماهنگی جلسه دو ساعته. بعد ما این بچه 24 ساعت کنارمونه، کی نشستیم زن و شوهری اصول تربیتی رو با هم دیگه مرور بکنیم که اینو چطور پیش ببریم تربیتش رو، و واقعا کار میبره. من حالا در هفته های آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنم، هرچی به تابستان نزدیک بشیم نکاتی رو اونجا براتون بگم که این نکات لازم شنیدنش برای ما خانواده ها. ببینید گاهی اوقات یک بچه ای توی تابستان 3-4 ماه تعطیله. آیا پدر مادر نشستن برای این 3-4 ماه این بچه یه 2 ساعت جلسه بگیرن، گفتگو بکنن که آقا ما چطور این 4 ماه 3 ماه تعطیلات این فرزندمون رو پر بکنیم؟ من یه خاطره ای میخوام براتون بگم از یکی از بزرگان، خدا رحمتشون بکنند، علمای بزرگ بودن. ایشون چند وقت پیشم از دنیا رفتن، ما یه موقعی اواخر عمرشون هم بود، محضرشون بودیم با یه تعدادی از دوستان. ایشون گفتن انگلستان یه موقعی یک نخست وزیری داشت، خانم مارگارت تاچر، ظاهرن من دنیا رفته ایشون نیست. ایشون دبیر حزبشون بودن. ایشون می‌فرمودند یه موقعی درون حزبی این خانم مارگارت تاچر رو محاکمه کردند. می‌دونین دلیل محاکمه‌شون چی بود؟ دلیلش این بود که به این خانم گفته بودند تو برای حزب برنامه چند ساله داری؟ گفته بوده برنامه ما برای حزب 15 ساله. بودن تو بیخود می‌کنی، 15 سال کمه، حداقل تو باید برای چشم‌انداز حزب برنامه 30 ساله داشته باشی. محاکمش کرده بودن در اون حزبی. بعد امروز به مادر میگی برای فردای بچت برنامه داریم، میگه نمیدونم. نه حالا ببینیم، خداش فردا بزرگه، خدا که همیشه بزرگه، ولی همون خدای بزرگ تربیت این بچه رو سپرده به ما پدر و مادران، ما مسئول تربیتشونیم. بعد ما آیا برنامه داریم؟ آیا میشینیم صحبت بکنیم؟ بلی زام خیلی چلا بزرگواران مهمه، ما براش وقت نمیذاریم. من حالا انشالله در برنامه آتی خواهم گفت ما بعد امروز برای بچه هامون برنامه 50 ساله داشته باشیم، به این شدنیه. من بعد برای تو خواهم گفت چگونه شما میشه برای بچه 3-4 ساله تا 50 سال آیندهش رو برنامه ریزی بکنی. نمیگم بگین چی کاره بشه ها، اینو نمیخوام بگم ها. چطور برنامه ریزی کنیم که این در آینده انسان موفقی بشه تو هر عرصه و شغلی رفت. ما الان میدونیم برخی از عدم موفقیت هامون ریشش تو اینه که رو ماها خصوصا تربیتمون کار نشده. نمیگم آدمای بی تربیت است، اصلا تربیت رو شما نقطه مقابلش رو بی تربیتی معنا نکنید. تربیت یک فرایندیه که باید رو فرد اجرا بشه، این فرد رو روش بده. هرچی تربیت قوی تر این فرد افق نگاهش بلندتر میشه. اینا رو ما باید بینیم. مثلا خدا رحمت بکنه یه بزرگواری، شاید اینو 10-15 سال قبل میفرمودن، میفرمودن مرحوم حضرت امام رو میبینید رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن ایشون ثمره مجاهدت 150 سال اجدادشه. یعنی 150 سال تلاش شدی شخصیتی مثل امام آمده. اینی که یه شب و یه روزه باشه. بعد حالا مامان هی تو خونه بشینه، خواهر شوهر چی گفت، مادر شوهر چی گفت، جاری چی خرید، خیلی خوبه. یعنی با همین فرمون برین جلو، بچه هاتون هم داره تربیت میشه. این نیست. بدونیم چطور ما اولویت بدیم در زندگی مشترک. زن و شوهر بعد اصلا گفتگو به عنوان یه دکترین باشه در زندگیشون، یعنی فرصت بذارن. دیدین برخی ادارات و سازمان ها هی میری میگن آقا اینا تو جلسن، حالا من کار ندارم خوب یا بدش، ولی عرضم اینه تو زندگی مشترک اتفاقا زن و شوهر باید نشست هایی رو، گفتگوهایی رو برای تربیت فرزندانشون داشته باشن. نیازه این بچه ها. من یه موقعی میگم مظلوم هن این نسل ما. من خدا شاهد اینو از عمق وجودم میگم. اینقدر محیط هایی میرم میبینم. چند روز پیش در نایب الزیاله شما در مشهد بودم، در حرم سخنرانی میکنم، اونجا به پدر مادرها گفتم اینقدر تو حرم میرم دست این بچه ها موبایله، خدا شاهد اینقدر کار به قلب من میزنند، چون میدونم این بچه داره چه آسیبی میبینه. ما چه گنجینه ای رو سپردیم به یک فضای مهم، این قرار اونجا رشد کنه، هیچی توش در نمیاد. بعد نسل اونو داریم دستی دستی. چرا؟ چون مادر همش هنوز تو دعوای عروس و مادر شوهری گیر کرده، نتونست از این مرحله عبور کنه، تو دعوای زن و شوهری گیر کرده. ولی ببینید خواهران برادران، او گفتگویی که زن و شوهر فرصت میدن به هم دیگه، آقایون خوصن گفتم خانوماتون بگن دلمشغولیشون رو، بگن نگرانیشون رو، بگن، اینا سبوک میشن، بعد با بچهشون خوب میتونن رفتار بکنن. ولی خانومی که همش یه چی اینجاش گیر کرده، این نمیتونه نسل خوب تربیت کنه. لذا اون سباب اطمینانه باید فعال بشه، لذا اون منظرت خواهی، اون حلالیت طلبیدن، اون فضای برای گفتگو ایجاد کردن، اینا سباب اطمینانه. نکته چهارم، یکی از نکاتی که بزرگواران خیلی کمک میکنه به اینکه محیط خانه مشکلاتش کاسته بشه، سعی بکنید که زن و شوهر با همدیگه رو راست باشید. من اینو دیدم، نمیدونم دیگه با چه زبانی بگم، وای به اون خانواده‌ای که درش دروغ رد و بدل میشه، به هم دروغ میگن، خصوصا دروغان برملا میشه دیگه اصلا اطمینانی بین این زن و شوهر شکل نمیگیره. زن و شوهر باید با هم صادق باشن. عدم صداقت در زندگی به شدت به نظام خانواده آسیب میزنه، ولی صداقت خودش یک سوپاپ اطمینانه. من وقتی ببینم کنارم یک مردی هستش که به من دروغ نمیگه، با صداقت با من رفتار میکنه، پنهانکاری، به شدت اینها کمک میکنه به نظام خانواده. آقایی که ببینه زن راستگویی داره، زن پنهانکار و دغلکاری نداره، ببینید چه حس خوبی تو زندگی بهش دست میده، خیالش راحته. من فقط یه سوال میپرسم دیگه، خیلی نمیخوام روی این موضوع بمونم. نمیدونم تا به حال با آدمای دروغگو مواجه بودید یا نه. ببینید چه مصیبتی هن این آدم ها. اصلا آدم نمیدونه یه حرف رو میزنه راست دروغه، میشه بهش اطمینان کرد، نمیشه بهش اطمینان کرد. لذا اصلا دوچار یک فروپاشی میکنه روابط بین انسان رو، و پناه میبریم به خدا. متاسفانه برادران خواهران، دروغهای اجتماعی ما هم زیاد شده، دروغهای سیاسیمون هم زیاد شده، و اینا خیلی خطرناکه برای یک جامعه و اجتماع. این اصل صداقت در زندگی فردی، در زندگی شغلی، در زندگی اجتماعی، در میان حاکمان و جامعه، این خیلی کمک میکنه به اینکه جامعه آرامش داشته باشه. من یه جمله اینم بگم اینجا در باب صداقت. میدونن آدمایی که صداقت دارن و مبناش و این دروغ نگن عمل کردشون هم خوب میشه. اینم دقت کنیم. حتی در حاکمیت اینه، یه رئیس شرکت نمیدونم یه سیاست مدار وقتی مبناش اینه با مردم صادق باشه، نتیجهش میشه که رفتارش هم سالم میشه. ولی اگر با خودش اجازه بده دروغ بگه، میاد فلان خطا رو میکنم بعد با یه دروغ لاپوشونی میکنم دیگه، خب این خیلی خطره برای یک جامعه است. در جامعه‌ای که دروغ زیاد میشه، همون روایت امام حسن عسکری رو ما باید یادآور بشیم که جعلت الخبائث فی بیت و مفتاحها الکذب، یعنی دریچه ورود به همه بدیها دروغه. و وقتی دروغگویی در یک جامعه رخنه کنه، متاسفانه تبدیل به یک رفتار نهادینه شده بشه، اون جامعه مردمش خیر نمیبینن، نه از همدیگه خیر میبینن، نه میتونن به همدیگه خیر برسونند. خیلی مسئله صداقت مسئله مهمی تو خانواده همینطور. پس صداقت داشته باشیم، نترسیمم از صادق بودن. من یه تعبیر گاهی تو ضرب المثل های ما از میگن آدم راستگو سرش پای چوبش دار میره، بالای دار نمیره. من میخوام بگم آدم راستگو حتی مثل جناب میثم طمار، اگر سرش بالای چوبه دارم رفت، نباید از صداقتش برگرده، نباید بترسه، باید صداقتش مبناش باشه. اما نکته پنجم و آخر رو بگم، یکی دیگه چیزایی که خیلی کمک به متعادل شدن فضای خانه میکنه، برادران خواهران، اگر میخوایید دلخوری ها کنار بره، زبانتون رو آزاد بگذارین، زن و شوهر به هم محبت کنید. زن و شوهری که به هم محبت میکنن، اصلا که میگیم از محبت خارها گل میشود همینه، یعنی محبت یک فرایند اصلاح کننده در محیط خانه است. یعنی وقتی زن به شوهرش محبت میکنه، مرد به زنش محبت میکنه، این داره مشکلات رو کنار میزنند. یعنی فقط عرصه محبت نیست، این عرصه اصلاحه. یعنی اگر شما یه موقع آقا دیدین خانومت دلنگرانه، حس میکنی یه مقداری نسبت به تو دل سرد شده، محبتت رو دوزش رو ببر بالا، بیشتر بهش محبت کن. خانم اگر یه موقع دیدی آقا دلنگرانی داره، دل مشغولی داره، اذیت مشکلات روی شونش زیاده، بار زیادی رو داره تحمل میکنه، با محبت سبکش کن. اکسیری محبت که ماها گاهی اوقات بخل میبرزیم. من گاهی اوقات میگم آقای محبت کردن که دیگه هزینه نداره که، به تورم و گرونی اینا ربط نداره که. محبت کن به همسرت، او ابراز بکن، اتفاقا اون تورمه، اون گرونیه ما رو منفعل میکنه که این زبانمون قفل بشه در دهانمون، محبت نکنیم. ولی زو کارساز محبت، بخیل نباشین در محبت. یه تعبیری رو مقام معظم رهبری حفظه الله برای این زوجهایی که میرفتن قدیم خدمت ایشون خطبه عقد میخواندن براشون، من دیدم یه کتابی هم درباره اون توصیه های ایشون به زوجها چاپ شده، دیدم که یه وجه مشترکی که تقریبا تو همه مکالمات ایشون با زوجهای جوان بوده، این ابراز محبت کردن به همدیگره. یه جایی دیدم حتی ایشون میفرمایند تا میتوانید به هم محبت کنید، تا میتوانید محبت کنید، خیلی کیف میکنه این زندگی. من خصوصا به افرادی که سنشون بالاتر رفته بگم، عزیزان که بالاخره موی سفید کردید در زندگی مشترکتون، اونجا بیشتر نیاز دارید. لذا آقا بیشتر با خانومش محبت کنه، خانوم بیشتر با آقا محبت بکنه. و سم زندگی ها میدونین چیه؟ اینه که آدم پا به سن میگذاره، یه دفترچه خاطرات تلخی رو از زندگیش باز بکنه، شروع بکنه بازخوانی کردن. یادته برای عقدم گل نخریدی؟ یادته سر عقد مادرت به متلک گفت؟ یادته هی یاداوری تلخی ها، در حالی که ما نسبت به گذشته هیچ توانمندی برای اصلاح گذشته نداریم. خدا رحمت بکنه استاد ما، یادم در دروس حوزه اولین کتابی که خوانده میشد کتاب شرح امثله بود، قدیم فعل ماضی و مضارع و اینا رو اونجا تعریف میکرد که این فعل ماضی چیه، فعل مضارع چیه. فعل ماضی رو در تعریفش میگن الماضی و ما مضا وقت و لزم اجلو. فعل ماضی یعنی که عجلش سر اومده، وقتش هم گذشته. ایشون میفرمودن میخوایم بگم فعل ماضی یعنی چی؟ میگوییم بفرمایید. ایشون میفرمودن یعنی بر گذشته ها صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی هی گذشته ها رو نفش قبل نکن، نگاهت به حال باشه. حتی من اینو بگم، اما انسان موفق انسانیه که تمرکزش رو زمان حاله، یعنی حتی نمیره دنبال آمال و آرزوهای آینده، الان رو نگاه میکنه، همین در حال زندگی میکنه. الان من باید به همسرم محبت کنم، نگم حالا بازنشسته میشم بیکار بشم بیام تو خونه به زنم محبت کنم. نه بابا، او دیگه تموم شد زمانش. نمیگم اون موقع محبت نکن، ولی تو زمان را دست دادی، تو در حال زندگی میکردی. بحث من تمام. امشب 5 نکته رو بنده بیان کردم، در اینکه این 5 نکته میتواند کمک بکنه که اون سنگینی ها و مشکلات درون زندگی ما به واسطه این 5 نکته انشالله سبک بشود. خدایا خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب و جتت ولی یعص از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدا مون، شهدای امنیت، مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، سردار دشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله، رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی، اموات این جمع حاضر بر سر سفره امیرالمؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما. نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. مرضا منظورین، مرضای مد نظر، به حق این ایام شفای عاجل عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرج.